برخلاف قول و قرار خودمان عمل نکنی. که امیر فریاد زنان گفت: فضولی موقوف، دستور من باید اجرا شود و برای آنکه تفاوتی قائل نشده باشم، ای وزیر بین ما 7 نفر قرعه بکش. قرعه به نام هر کس که افتاد او سال خواهد کرد، حتی اگر قرعه به نام خود من بیفتد. وزیر قرعه انداخت که از بخت بد حمال قرعه به نام او افتاد. امیر یک بار دیگر از او پرسید: گفتی که تو صاحب این خانه نیستی؟ که مرد باربر لرزان در برابر امیر بغداد ایستاد و گفت: خیر، من حمال سر 4 سوق بازار این شهرم. و امیر هم فوراً گفت: ای مرد حمال بغدادی، من هم امیر شهر بغدادم. که مرد باربر زاری کنان گفت: یا امیر، آخر من هم نوشته ی طاق تارمی رو خواندم و قول دادم که هرچه در این خانه دیدم هیچ نپرسم. فریاد امیر بلندتر شد و گفت: یادت باشد که فرمان امیر شهر بغداد بر آن مزخرفات نوشته بر طاق تارمی این خانه منحوس مقدم است. یا سؤال را میپرسی یا فردا صبح تو را به دست جلاد می‌سپارم.
و نه اون شب امیر شهر بغداد مرد حمال بغدادی را به دست جلاد سپرد و نه سر شهرزاد قصه‌گو زیر تیغ جلاد شهرباز حاکم جزایر هندوچین را.
شبتون بخیر دوستان. عرض میکنم از همین الان هم میتونه دیگه تماس بگیرید با 2 شماره 220-485 و 220-588-20 پیام بفرستید به سامانی 30558. البته این صفحه از ساعت 24 باز میشه. اگر تا الان پیامک دادید لطف کنید از ساعت 24 هم بفرستید که من حتما اونها رو بخونم. درباره راز و نیاز با خدا، شعرهای قشنگتون که کوتاه باشه لطفاً، و همینطور پیامک بدید با جمله هاتون. اما برنامه بعدی
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی،
روزگار رضاخان، مستندی از ظهور تا سقوط رضاخان. روایتی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در روزگار رضاخان.
نام رضاخان با ماجرای کشف حجاب گره خورده است. بیشتر از 80 سال از آن ماجرا می گذرد، اما هنوز که هنوز است، قضیه برخورد و با زنان مسئله داغ و پرچالش به شمار می رود. عده‌ای را به خاطر نگاه متجددانه و مدرن به زنان می ستایند و گروه دیگر برخورد قهرآمیزش با مسئله برداشتن حجاب و رو در رو شدن با جامعه مذهبی ایران را به نقد می کشند. رضاخان در اسفند سال 1299 شمسی علیه نخست وزیر احمد شاه و در اصل علیه سلسله قاجار کودتا کرد و با قشون کودتا وارد تهران و وزیر جنگ دولت‌های بعدی شد. ابتدا توسل به مظاهری از باورمندی دینی ترفندی بود که عاملین کودتا برای جلب اذهان عمومی پیش گرفتند. با اینکه شاپور ریپورتر کارگزار اصلی شبکه‌های اطلاعاتی مخفی انگلیس در ایران بارها در ملاقات‌هایش با رضاخان به او گفته بود شرط ایران متمدن کنار زدن اسلام و بازگشت به دوران ایران باستان است، و حلقه روشنفکران و فرنگ رفته‌های پیرامون رضاخان نیز نگاهی فرنگی و ضد اسلامی داشتند، ولی همه قبول داشتند که شرط اول محبوبیت مقبولیت عمومی است. رضا خان به توصیه حلقه پیرامونیش علم اسلام خواهی برداشت تا قشر مذهبی هم او را به عنوان یک منجی قبول کنند. در این راستا دسته عزاداری قزاق‌ها در محرم هم به راه افتاد. دسته منظم که سینه زنی و حرکت منسجم آنها چشم‌ها را خیره می‌کرد. آنها با این بیت دم می‌گرفتند: اگر در کربلا قزاق بودی، حسین بیار و بیاور نبودی. رضا خان به ملاقات علمای تهران و قم می رفت و حتی به عتبات رفت و شمشیر منصوب به حضرت عباس را به کمر بست. اصرار به قانون حجاب اما با چند اتفاق سست شد. جنگ جهانی اول باعث افزایش حضور زنان اروپایی در کارخانه ها و فضاهای عمومی شده بود و آنها با وجود پایان جنگ حاضر نبودند به خانه هایشان برگردند. اخبار این سرکشی جهانی زنان از لابلای اخبار روزنامه ها به ایران هم می رسید. همزمان در ایران هم تیمورتاش وزیر دربار شده بود، مردی که دانش آموخته روسیه و عاشق مد اروپایی بود و جدیدترین لباسهای اروپایی را می پوشید. همسر روسی داشت و خانه مجللش پاتوق مهمانی های بزرگ شبانه سفیران و همسرانشان بود. نقش مدارس خارجی در ایران که حال دانش آموزان زیادی جذب می کرد هم بسیار موثر بود. معلمان و استادان فرهنگی در این مدارس که به سبک مسیحی و اروپایی ساخته و مدیریت می شدند، درسهای مدارس اروپایی را به دانش آموزان ایرانی یاد می دادند. افرادی مانند دکتر جردن آمریکایی با ساخت مدارسی مانند مدرسه البرز کوشیدند دانش آموزان بیشتری را جذب کنند. علاوه بر آموزش به سبک فرهنگی در برخی مدارس، حضور بیشتر دختران در مدارس هم علت دیگری بود تا دولت کودتا بستر اجتماعی را بیش از پیش برای اجرای مقاصد اصلی خود آماده کند. بازگشت دانشجویان ایرانی از اروپا که تحت تأثیر اخلاق و منش اروپایی قرار گرفته بودند و جامعه و حکومت هم رفتار فرنگی ما بهشان را تایید میکرد را هم میشود جزو اتفاقات زمین ساز کشف حجاب اجباری رضا خان دانست. سفر امان الله خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه افغانستان به ایران هم اتفاق مهمی بود. سه سال بعد از تاجگذاری در کاخ گلستان، همسایه‌های شرقی اولین مهمانان عالی رتبه دربار نوظهور پهلوی بودند. ملکه ثریا بدون حجاب در کاخ گلستان کنار زنان دربار نشست. سفر رضاخان به ترکیه هم که 5 سال بعد از این دیدار صورت گرفت اتفاق مهم دیگری بود. پنجشنبه 17 دی 1314 شمسی روز سردی در تهران بود، روزی که بنا بود رضاخان در یک ماشین سلطنتی و همسرش تاج الملوک و دو دخترش اشرف و شمس در ماشین سلطنتی دیگری راهی دانشسرای عالی شوند و آنجا را افتتاح کنند. این یکی از معدود دفعات بود که شمس و اشرف دختران 18 و 16 ساله رضاخان به بیرون دربار می آمدند. مردم بارها محمد رضا ولیعهد آینده ایران را در لباس نظامی در کنار پدرش دیده بودند، اما تا آن موقع تصویر چندانی از خواهر دوقلوی او اشرف دیده نشده بود. در سوز سرمای دی تهران، ملکه و دو دخترش با پالتو و کلاه در انظار حاضر شدند. آنها این گونه با عجله و در حالی که خودشان را در پالتوهای بلند پوشانده بودند و یقه هایشان را بالا زده بودند از پله ها پایین آمدند تا زودتر این صحنه نمایش را ترک کنند. دختران اولین دوره دانشسرای عالی و استادانشان هم بدون حجاب و با لباس متحدالشکل با رضاخان عکس یادگاری گرفتند. 17 دی 1314 شمسی رضاخان در مراسم روز افتتاح دانشسرای عالی دختران حکم کشف حجاب را صادر کرد. روزی که تا 43 سال بعد و سقوط پهلوی به عنوان روز زن در تقویم جشن گرفته می شد، اما همین مراسم و همین حکم که ظاهراً نماد تأثیر فرهنگی حکومت پهلوی بود عملاً به پاشنه آشیل آن بدل شد. حلقه پیرامونی رضاخان که او را در مسیر فرنگی شدن پیش می بردند هم دچار شکاف شدند. تیمورتاش که فکر اولیه کشف حجاب را در کانون ایران ایجاد کرده بود، 2 سال قبل از اجرای این حکم در دام غضب رضاخان افتاد و با آمپول مرگبار پزشک احمدی ساکن ابدی قبرستان امامزاده عبدالله شد. محمد علی فروغی اولین نخست وزیر رضاخان و نویسنده متن مراسم تاجگذاری برکنار شد و به کنج عزلت رفت. او مخالف برخورد قهرآمیز و سری و صریح با ماجرای کشف حجاب بود. اخبار سلطنه معروف به هدایت دیگر نخست وزیر رضاخان هم مانند فروغی کنار رفت. حکم کشف حجاب در 6 بند اعلام و اعمال شد. مسئولان و کارمندان دولتی باید با زنان بدون حجاب در مراسم حاضر می شدند. حضور کارمندان و رؤسای دوایر دولتی و نظامی در مراسم جشن کشف حجاب همراه با زنانشان اجباری بود. بعد از اجرای شدن قانون کشف حجاب، زنان با حجاب دیگر حق ورود به مساجد و مکانهای مقدس، هتل‌ها، ماشین دودی، ماشین سواری و درشکه را نداشتند. عکس‌های مختلف که از شهرها به دربار می‌رسید تفسیرهای گوناگون داشت. در اکثر آنها صورت‌ها ترس خورده و لباس‌ها ژولیده و مندرس بودند. خیلی از زنان که تا قبل از این در خانه نشسته بودند و با چادر و روبنده بیرون می‌رفتند، لباس مجلسی و مهمانی چندانی نداشتند. رضاخان با وجود دیدن این وضع و خبرهای پی در پی که از درگیری ماموران با مردم میشنید، حاضر نبود از این حکم پا پس بکشد. و حتی وقتی آیت الله حائری یزدی، مرجع تقلید و مؤسس حوزه علمی قم، در تلگرافی خیلی احتیاط‌آمیز و نصیحتگرانه از او خواست تا مدارای بیشتری کند، خودش جوابی به نامه نداد. وزیر دربارش برای آیت الله جواب نوشت که رضا شاه انتظار چنین نامه‌ای را نداشته و حتما بقیه آیت الله را گول زدند. چنانچه آیت الله حائری قبل از این هم در ماجرای کلاه پهلوی، لباس متحدالشکل و کلاه شاپو چنین کاری نکرده بود. نگاه نظامی رضاخان به اینکه عادت نداشت در برابر دستورات نظامیش جواب منفی بشنود، یکی از علت‌های این پافشاری بود. علاوه بر این، حلقه روشنفکران نزدیک به او هم مدام تأکید می‌کردند که تنها راه ایران متمدن زدودن نمادهای سنتی و مذهبی است و حجاب یکی از مهمترین آنهاست. تنها ماجرای پرهیاهو درباره پوشش و حجاب نبود. 7 سال قبل از زمستان پرهیاهوی حجاب در سال 1314، در زمستانی دیگر بازم دستگاه حکومت رضاخانی سراغ پوشش مردم رفته بود. در دی سال 1307 حکم استفاده همه مردان از کلاه پهلوی صادر شد. به قول لارنس لاکهارت، اندیشمند انگلیسی، اولین گام برای تغییر هر جامعه تغییر لباس آن جامعه است. رضاخان بدون آنکه لاکهارت را بشناسد، برای فرنگی کردن ایران خود به تغییر لباس داد. کاری که با فکر و ایده حلقه روشنفکران نزدیک به او اجرایی شد. کلاه پهلوی کلاهی لبدار بود که همه ایرانی ها به جز روحانیون باید به سر می گذاشتن. علاوه بر این همه کارمندان و شاگردان مدارس باید کت و شلوار به تن می کردن. هر کس که تخلف می کرد بین 1 تا 5 تومان جریمه می شد یا تا 1 هفته به زندان می افتاد. گفته می شد رضاخان این دستور را برای اتحاد بین اقوام و از بین رفتن تفاوت ظاهری ایرانیان و اروپایی ها صادر کرد. از این حکم روشنفکران و اروپا رفت ها استقبال کردند، اما این کارها در عمل با مخالفت شدید روحانیون و اقوام مختلف ایرانی روبرو شد. سال 1307 شمسی در کردستان ایلمنگور به رهبری ملا خلیل که مخالف لباس متحد شکل بود قیام کرد. قیامی بزرگ که خزائی فرمانده اعزامی به منطقه را وادار کرد تا چنین پیامی به رضاخان بفرستد. ایلات مرزی قیام کردند و به جنگ و اغتشاش پرداختند. اگر میخواهید کشور آرام شود از اتحاد شکل و احداث تجدد صرف نظر فرمایید. اما رضاخان زیر بار نرفت و نیروی بیشتری فرستاد تا این قیام سرکوب شود. سال بعدش ایلات قشقایی، بختیاری و بویرحمت در فارس اعتراض کردند. رضاخان با اشاره لباس متحدالشکل و کت و شلوار با پارچه فاستونی انگلیس باعث ورشکستگی صنعت پارچه داخلی شد. روزنامه‌ها با انتشار آگهی‌های مختلف مردم را ترغیب می‌کردند تا محصولات خارجی بخرند. کلاه و لباس‌هایی با پارچه فرنگی که فقط خوش‌پوش‌ها آن را به تن می‌کنند. ضمن اینکه در کاریکاتورها هم افراد ابله و نادان با لباس بومی و سنتی تصور می شدند و افراد دانا با کت شلوار و کلاه مدرن کشیده می شدند. ترم بافی، ملیل دوزی و خیلی از هنرهای دست بافت از رونق افتاد و از بین رفت. با این همه دولت اصرار داشت این گونه وانمود کند که سیاستهای مورد نظر رضاخان در شرط حمایت و ارتقای صنایع داخلی است. بعد از چند سال به دستور رضاخان کلاه پهلوی به کلاه فرنگی شاپو تغییر یافت. فرق این کلاه با کلاه پهلوی این بود که دور تا دورش لبه داشت. حکم استفاده اجباری از کلاه شاپو هم مانند لباس متحدالشکل با اعتراضات روبرو شد. اما رضاخان از دستورش عقب نشینی نکرد. تیر 1314 مسجد گوهرشاد مشهد شاهد تجمع اعتراض‌آمیز مردم به لباس‌های رضاخانی بود. معترضان می‌گفتند نباید در شهرهای مذهبی مانند مشهد مردم مجبور باشند تا لباس‌های متحدالشکل و کلاه شاپو سر کنند. محمد ولی اسدی نائب تولیت آستان امام رضا هم با معترضان هم نظر بود. اما پاکروان استاندار خراسان و نوایی رئیس شهربانی مشهد زیر بار نرفتند. حرفای داغ بهلول سخنران و واعظ مسجد گوهرشاد هم مردم را بیشتر به هیجان انداخت. با محاصره و هجوم ماموران تجمع اعتراضی مردم مشهد به خون کشیده شد. رضاخان دستور داد تا اسدی نائب تولیت آستان قدس را با وجودی که پدر داماد فروغی نخست وزیر بود اعدام کنند. دستوری که باعث شد فروغی هم استعفا بدهد. رضاخان بعد از شنیدن ماجرای گوهرشاد ابلاغ حکم کشف حجاب را جلو انداخت. قرار بود مراسم اعلام حکم کشف حجاب در بهار سال 1315 شمسی برگزار شود، اما رضاخان مراسم را جلو انداخت تا جلوی شلوغی بیشتر را بگیرد و نشان دهد بیدی نیست که طوفان اعتراضات او را به لرزه درآورد. او یک بار دیگر همین شدت عمل را نشان داده بود. نوروز 1306 شمسی همسر رضاخان تاج‌الملوک به همراه دخترانش با حجابی نامناسب داخل صحن حرم حضرت معصومه درمم شدند. این عمل با اعتراض شدید تولیت آستان روبرو شد و نهایتاً همسر و دختران رضاخان مجبور به ترک حرم شدند. خبر به رضاخان که آن موقع تهران بود رسید. او عصبانی به قوم آمد، با چکمه نظامی وارد صحن شد و تولیت آستان را به باد کتک گرفت. رضاخان میخواست نشان بدهد به کرسی نشاندن احکام و نظراتش از همه چیز مهمتر است. شش سال بعد از ماجرای کشف حجاب، وقتی در شهریور داغ 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد و رضاخان به تبعید رفت، خیلی از زنان ایرانی که سالها به خاطر تن ندادن به قانون کشف حجاب از خانه خارج نشده بودند، رنگ خیابان و مغازه ها را دیدند. چادرها از بغچه ها بیرون آمد و کلاه شاپه ها از شادی به هوا پرتاب شد.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دیده آشفت دلان نالت فجدایی، من نام تو را خانم به دو باشاید که بیایی. ای خواهش تو آرامش جان، زحمت تو بود جز خواهش جان، این مهنت بیگانه به من دادی دل دیوانه.
زمانی ترسم که بسوزن نامت به ترانی هر شب که غمت دردد آتش دلم سردد شبها همه شب دل آشفت دلان نالد جدایی من نام تو را خوانم به دعا شاید که بیایی
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من و من ایرانیم ایرانیم ایران سرای امید مرز پرگوهر
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان مرد این برای شما هستیم برای شما.
نظر به استقبال شما هموطنان گرامی مهلت ارسال آثار به مسابقه نویسندگی مرد میدان تمدید شد.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان یادواره سردار دلها
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 25 دی ماه 1399.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رفت شدن بر سرم.